بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بررسی مفاد قاعده جد، بحث در خصوص این که آیا این قاعده واجبات مالیهی مثل اخماس، زکوات، کفارات و نذورات را شامل می شود ادامه پیدا کرد و عرض کردیم در این خصوص اقوالی وجود دارد که قول اول همونطوری که در جلسات گذشته مطرح شد این بود که این قاعده شامل این امور می شود و با اسلام کافر اموری مثل اخماس، زکوات و امثالهم که به عهده او آمده است ساقط می گردم. صاحب جواهر محقق همدانی از مدافعین این نظریه بودند. سید حکیم در مستمسک نسبت به این نظریه اشکالهایی را مطرح فرمودن که در جلسات گذشته این اشکالها مطرح شد. در ادامه خود سید حکیم سعی می کنن از سه اشکالی که مطرح فرمودن پاسخ بدهند. اشکال اول این بود که قاعده جر یک قاعده امتنانیه است و قواعد امتنانیه فقهیه در مواردی که علا خلاف الامتنان باشد جریان پیدا نمی کنه و در ما نحن فیه قول به شمول قاعده جب نسبت به اخماس، زکوات و امثالهم برخلاف امتنان است، چون جریان این قاعده باعث می شود حقوقی از مستحقین خمس و زکات ضایع شود. حالا در همین جا داخل پرانتز عرض کنم مباحثی که در علم و اصول امروز بحث می شود بعضی از مباحثی که مورد نیاز هست ندارد. یکی شاید از مباحثی که شایسته است اهل تحقیق، اهل نظر تأمل کنند راجع به آن همین بحث حکم امتنانیه که اصلا حکم امتنانی چیست؟ هم به حسب مقام ثبوت در علم اصول راجع به احکام امتنانیه سخنی به میان نیامده، هم به حسب مقام اثبات راجع به احکام امتنانیه کمتر سخن به میان آمده است. یعنی حقیقت حکم امتنانی گستره و زیغ حکم امتنانی که باید در علم اصول مورد بررسی قرار بگیرد در کتب اصولی مطرح نمی شود و روی همین جهت از بعضی قاعده مفاد حدیث رفع را امتنانی معرفی کردن، ادعی فرمودن نه خیر آقا امتنانی نیست. اما اینکه امتیاز حکم امتنانی از غیر امتنانی چه چیزی است و از کجا ما باید بفهمیم این امتنانی یا تسهیلی و امثال هم هست و از کجا نفهمیم بفهمیم نیست، متاسفانه کمتر مطرح شده، لذا جا داره. هرچند من در ذیل القواعد فقهیه، در ذیل بعضی از قواعد فقهی این مسئله رو من مطرح کردم، من جمله در ذیل قاعده لا ضرر و لا حرج که خب ده قاعده لا ضرر امتنانی میدونن، ولی ما رد کردیم، گفتیم نه خیر این امتنانی نیست و دلیل هم بر امتنانی بودنش نیست، ولی به خلاف قاعده لا حرج که امتنانی هست، وجه اثباتی اینها رو مورد اشاره قرار دادم، اما جا دارد که بحث کنم. خلاصه اشکال اول این سید محقق حکیم در پاسخ از اشکال اول می‌فرمایند اگر بپذیریم که حدیث جب یک حدیث امتنانی و در مورد امتنان وارد شده است، این نسبت به نفس اون کسی است که اسلام آورده است، نه نسبت به هر فردی از انسان ها و به تعبیری حدیث جب درباره کسی وارد شده است که میخواهد مسلمان شود و مسلمان شده است و برای اجرای آن کافی است در خصوص همون کس امتنانی باشد، هرچند در خصوص سایرین امتنانی نباشد. لذا مانعی نمی‌بینیم از این که این قاعده به امتنانی بودن خودش باقی باشد، در این حال نسبت به غیر من اسلما امتنانی نباشد. لکن این فرمایش سید حکیم با فرمایش دیگری که در موضع دیگری از مستمسک دارد کاملا تنافی داره، چون ایشون در جای دیگر یعنی جلد دهم از مستمسک صفحه 300 می‌فرماید الانصافو ان ظاهر الحدیث الامتنان و علل کافره به نحو لا یوجب خلاف الامتنان فی حق المسلم. این که حدیث جب امتنانیست، امتنان در حق کافر هست، اما ظاهرش اینه که امتنانی که خلاف امتنان در حق مسلمان نباشد، یعنی در حقیقت میخواد بفرماید که در جایی این حدیث جریان پیدا میکنه امتنان بر کافر هست، در این حالی که بر امتنان بر کافر هست ضرر بر غیر نباشد، خلاف امتنان بر غیر نباشد. و جوابی که میتوانیم ما به نحو تحقیقی از این اشکال اول بدیم این است که اون چه در احکام امتنانیه مورد لحاظ شارع مقدس میباشد حال نوعی مکلفین است، نه اشخاص و اصناف آنها، و شکی نیست که بخشش هر کسی را که مسلمان شده است نسبت به اموالی که ذمه او نسبت به آنها در حالت کفر مشغول گشته است، این امتنانی بر نوع کفاری است که نادم می شوند و همواره از واجبات مالیه‌ای که ذمه اونها مشغول شده است خوف داشته و به همین دلیل به سمت اسلام نمی آیند. لذا این منافاتی ندارد با این که این حکم امتنانی و یا حدیث جمع برخلاف امتنان نسبت به صنف خاصی از این مکلفین و کفار باشد. ببینید در جای خود ما بحث کردیم که اساساً احکام شارع مقدس یک خطاباتی است که برای نوع انسان جعل می شود، مثلا مخاطب واقعی احکام شارع مقدس الانسان به ما هو انسانون است. اگر حکمی را گفتیم امتنانی است، برای تثبیت امتنانی بودنش کفایت میکند که نوع انسان ثبوت این حکم برای او امتنانی باشد. ولو در موردی از موارد اگر بخواهد همین حکم امتنانی جریان پیدا کند، به دلیل خاصی امتنان بر عده ای از انسان ها چی؟ نیست. و در مانع نفی مخاطب به خطاب مثل حدیث جب کیه؟ کفاری که نادم هستن میخواهن مسلمان بشن، اشتغال ذمه اونها به این اموال اخماس و زبکوات در اونها ترس ایجاد کرده که اگر مسلمان بشن از پس این قضایا بر نمیان. حالا در خصوص یه موردی اگر آمد و خدمت شما عرض بشه که این حکم امتنانی خلاف الامتنان شد، این منافاتی با امتنانی بودن اون حکم و یا در ما نحن فی مثل حدیث جب ندارد. و اما در پاسخ از اشکال دوم، سید محقق حکیم فرمودن که ملکیت فقرا نسبت به اموال زکوی از جمله امور اعتباریه‌ای هستند که حدوث و بقاء آنها به حدوث و بقای منشأ اعتبار اونهاست. لذا اگر منشأ اعتبار در یک آنی از آنات لحاظ نشود، اعتبار اونها هم نمی شود و صحیح نیست. لذا است که گفته می شود که فسخ وارد بر عقد شده و موجب ارتفاع اثر عقد است، نه این که وارد بر خود اثر عقل باشن. فصل وارد بر اثر عقل نمیشه، نه، فصل وارد بر عقل میشه، عقل را منزل میکنه، خود به خود اثر عقل چی میشه؟ از بین میره. ملکیت یا رسیدن به حول مثل وجوب قضا و فوت است. چون وجوب قضا حدوثاً و بقاءاً اعتبار نمی شود مگر به لحاظ صدق فوت در اول ازمنه فوت و لحاظ تحقق فوت سابق و بقای اون در مابقی ازمنه. و همونطوری که مقتضای حدیث اقضمافات عدم تأثیر فوت حاصل قبل از اسلام در وجوب قضا بعد از اسلام است، همینطور البته مقتضای حدیث جب، من گفتم اقضمافات، نه، مقتضای حدیث جب این اقتضا را دارد، همینطور مقتضای این حدیث این است که حول و رسیدن به سال زکوی که قبل از اسلام محقق شده است در ملکیت فقرا نسبت به مال زکوی بعد از آن بی تأثیر باشد. دقیق بفرمایید، سوال اینه، مگر نماز قضا نشده توسط این کافر؟ فوت شده دیگه، یعنی فوت شده، منظور از قضا اون فوت. مگر روزه فوت نشده از این آقا؟ فوت شده بود، در حال کفرش هم فوت شده بود دیگه. ما میگیم حدیث جد قضا را بر میدارد، قضا اثر فوته، اصلا وجوب القضا اعتبار میشود به لحاظ تحقق فوت، یعنی منشأ اعتبار چیه؟ فوته. اگر فوت کنار گذاشته شد، یعنی کل عدم محسوب شد، خود به خود وجوب القضا هم چی؟ کل عدم میشه دیگه. چرا؟ به خاطر این که وجوب قضا عبارت است از حکم اعتباری که منشأ اعتبار آن فوت است، در حدوث تابع فوت است، در بقا هم تابع فوت می باشد. خب خود شما میگید، میگید حدیث جب میاد وجوب قضا را برمی داره. میگم چرا برمی داره؟ حدیث جب نمیتونه در خود قضا فی نفسه تأثیر بذاره. چرا؟ چون قضا تابع فوته که منشأ اعتبارش باشه، مگر زمانی قضا برداشته میشود که فوت کنار گذاشته بشه. این در واقع ما فوت رو کل عدم محسوب بکنیم. خب همونطوری که فوت کنار گذاشته میشه، به تبعش وجوب القضا کنار میرود، در بعد از اسلام آوردن این شخص حولی که شرط ثبوت و فعلیت وجوب زکات است و منشأ اعتبار وجوب زکات میباشد، بعد از اسلام آوردن این شخص اون حول کل عدم محسوب شده و به تبع آن وجوب زکات هم از بین میره. جواب دوم آقای حکیم از اون اشکال که اشکال دوم بود اینه که میفرماید در ما نحن فی، در حقیقت ملکیت فقرا نسبت به مال زکوی منشأ اعتبار میخواد. منشأ اعتبار چیه؟ این است که نصاب تعلق گرفته و سال برش بیاد دیگه، حولش محقق بشه. چطور شارع مقدس فوت را کنار گذاشت که منشأ اعتبار وجوب قضا بود؟ به تبعش وجوب قضا هم با حدیث جب بعد از اسلام از بین میره. کذالک در ما نحن فی حول و نصاب را کنار میذاره که منشأ اعتباره، طبعا خود به خود بعد از اسلام وجوب زکات و ملکیت این فقرا نسبت به مال زکوی از بین میره. نه اینکه ملکیت الان براشون باشه، ملکیت اساسا سلب میشه، نه اینکه ملکیت باشه و حق از اونها چه بشود؟ ضایع بشود.
سوالی هست ایشون که من خواهر موقعی کافر بود،
بله،
اشتراک احکام بین کافر و مسلمان،
این
که
منشأ اعتبار بود
دیگه،
اما هم در حدوث هم در بقا معتبره. ببینید حرف ایشون اینه، حدوثاً و بقاءاً معتبره، درسته؟ یعنی باید هم حدوث باشه هم بقا باشه. در اونجا بود اما بقاءاً وجود نداره. چرا؟ چون اسلام که میاد منشأ اعتبار رو کنار میذاره، یعنی فوتو چی؟ تل عدم محسوب میکنه. دقیق فرمودی؟ نصاب و اون حول رو تل عدم محسوب میکنه. وقتی منشأ اعتبار رو کنار زد، خود به خود حکمی هم که به اون منشأ اعتبار وابسته است اونم کنار گذاشته میشه.
آقا این فرمید سال هم گذاشته، اگر ایشون ملت باشه به احبوریدی اگر سال خمسی بیاد بگذره در حقوق مستقر بشه، مونه نهایت هم چون خمس واجب عبادی و قصد قلبت اگه متمشی نمیشه و نمیدونه.
نه ممکنه بگیم متمشی میشه، چرا بگیم نمیشه؟ اون مشکل نداره. نه بگیم به خصوص در مثل خمس، در مثل خمس که مجرد این که فی سبیل الله بده کفایت میکنه. خب نه، همین که فی سبیل الله بده کافری باشه
که
نه، مگه مشرک باشه. او در خصوص مشرک درسته، اما در خصوص خدمت شما عرض بشه کافر کتابی فرمایش درست نیست. بله،
حالا از عقل اینه که وقتی سال خمس اومد منشأ اعتبار
یه بوده که
منشأ اعتبار نبود که معلومه
شده. درسته خب،
منشأ اعتبار هست، خمس واجب شده. اما چون کافر هست خب خیلی نداره.
خب حالا درست احسنتون،
وجود فعلی داره حدیث جا همون که عرض کردم،
منشأ اعتبار رو برمی‌داره یا نه حکم رو برمی‌داره؟
من از این حرف نمی‌زنم که عرض کردم، چون خمس موصول تخصیص شرعی است، شارع مقدس
میتواند
بفرماید وجوب ادا نداره.
ببینید وجوب ادا نداره، این وجوب تابع منشأ اعتبارشه.
چون دست، چون اعتبار
این دست شارع مقدسه، همون شارع مقدسی
که
فقرا
را مستعد و مستعد که در این خمس اینجا
میتواند در اعتبار من ملت میذارم
و
به شما میگم که نداختن واجب میسردم. با حفظ منشأ اعتبار؟
چه
اشکال داره؟ نه اشکالش همینه. ببینید کلن امور اعتباریه تابع منشأ وجودن و بقاءن. اگر منشأ اعتبار باشه نمیشود امور اعتباری از بین.
عقلی نیست که
محال بشه. نه بس اسم موضوع عقلی نیست، امر اعتباری هست یا نیست. عرف هم در اون نیاز به عقل دقیق نیست اصلا. ببینید امر اعتباری هست یا نیست. اگر اعتباریه، اعتبار رو میگم یعنی در واقع تابع منشأ اعتباری شد. اگر منشأ اعتبار از بین بره نمیشود اعتبار باقی بمونه. حضرت
علی میخواد بفرمایید که حدیث جاب استحقاق و کفار بر
بیاد. احسنتو.
استحقاق مسلمین.
درست شد. احسن. یعنی در واقع اون حول و نصاب را که تاثیر گذاشت بود اون الان بعد از اسلام حذفش میکنه. حذف کرد خود به خود اون چی میشه؟ اعتبارش رو حذف
کرد.
احسنتو. استحقاق نداره، نه اینکه استحقاق دارند و بعد این حدیث چی؟ اونو برمیداره تا بحث خلاف امتنان و غیر ذالک مطرح بشه. که البته اینو فرمایش آقای حکیم ها، این جواب از اشکاله؟
نه
درستم، پس فرمایش شما رد نمی کنه. بله. و اما از اشکال سوم به این صورت جواب میدهن که میفرماین ما میتوانیم ادعا کنیم که حدیث جب منصرف است به خصوص اموری که قبل از اسلام واقع شده و مستند به عدم اسلام این شخص است. لذا شامل مثل عقود و ایقاعات، دیون و امثال اونها نمی شود که از اموری است که اختصاص به فعل غیر مسلم ندارد. ببینید بحث این بود که خب در عقود و ایقاعات و اینها شما چی میگی؟ اگر این فرمایش شما مطرح میکنید که میگید آقا اخماس زکوات و اینها را ساقط میکند، پس باید سایر امور دیگری مثل عقود و ایقاعات که آثاری داره و از اون اسبابی هستن که آثاری داره که از جمله آثارش ملکیت و امثال هم میباشه، اونم از بین بره، در حالی که این نیست. مرحوم سید حکیم میفرماید میتوانیم ادعا کنیم که حدیث جب انصراف دارد به خصوص اون اموری که وقوع اونها قبل از اسلام مستند به عدم اسلام شخصه، یعنی چون مسلمان نیست این کار رو نمی کنه. من جمله چی؟ من جمله این که چون خودشو مسلمان نمیدونه میگه خمس نمیدونه، چون خودشو مسلمان نمیدونه چی؟ میگه زکات نمیدونه، این برای مسلمانانه، برای من نیست. اونم که خودشو مکلفه به این فروع نمیبینه. اما بحث دیون، بحث ایقاعات، بحث عقود که آثار خارجی داره، اینو آقای کافر هم انجام میده، اختصاص به خودشون یا غیر یا مسلمانان نمیبینه، یعنی به عنوان یک عملی که مربوط به نوع انسانه داره انجام میده. و چون از جمله این اموره، حدیث جب شامل آنها چی؟ نمیشود. حالا عرض میکنیم که انصراف و ادعای انصراف به نظر شاهدی براش در این بیان دیده نمی شود، و بهتر این است که در جواب از اشکال سوم اینطور بگوییم که موضوع قاعده جب همونطور در گذشته هم توضیح دادیم عبارت است از اموری که صلاحیت بخشش از جانب شارع را دارد، یعنی اموری که مجازات، عقوبت، الزام به تدارک محسوب می شود و واجبات مالیه قطعاً صلاحیت عفو و بخشش رو دارن. به دلیل اینکه جعل خود شارع مقدس است و حق الله به نحوی محسوب می شود، به خلاف آثار عقود و ایقاعات و دیون که حق مردم به خصوص محسوب می شوند. و از اونجا که حق الناس هستن، صلاحیت عفو و بخشش ندارد، لذا از تحت قاعده جب تخصصا خارج می شوند، نه تخصیصا تا مستلزم تخصیص اکثر باشن. فرق داره اخماس و زکوات و واجبات مالیه با آثار مالیه مترتب بر عقود و ایقاعات، فرقشون در این جهته که اولی به جعل شارع محقق شده، اولی بر اساس همون پاسخ دومی که آقای حکیم دادن، اصل جعلش به دست شارع مقدسه و واجبی است که شارع مقدس تعیین کرده، این حق را برای کسان دیگر تعیین نموده است، لذا قابلیت عفو را دارند. ولیکن واجبات مالیه مترتب بر عقود و ایقاعات حق الناس صرفه، شما بی انجام دادید، با بیعتون این مال منتقل به کس دیگه میشه. هبه کردید کذاله. و در حقوق الناس عفو معنا نداره، چون صلاحیت عفو ندارن پس داخل در قاعده نمیشون. فعلا هازا میتوانیم بگوییم قول اول بر اساس بیاناتی که مطرح شد، هیچ یک از اشکالات سگانه‌ای که در مقام نقد این نظریه مطرح شده بود وارد نیست و این قول قول قابل دفاع است. اما قول دوم و نظریه دوم این است که قاعده جبر اساساً در واجبات مالیه مطرح شده مثل اخماس و کباب و امثال اینها به دلیل اینکه اینها حقوق الناس محسوب می شوند جریان پیدا نمی کنند. این نظریه را سید شاهرودی حسین محمود شاهرودی بزرگ در کتاب الحج مطرح کردن و دلیلشون بر اثبات این نظریه این است که قاعده جبر قاعده امتنانیست و در مواردی که برخلاف امتنان باشد جریان پیدا نمی کند، لذا در مثل اخماس و زکوات که واجبات مالیه مربوط به طیفی از مردم هست قابل جریان نیست. خب جواب این دیگه تقریبا از بیانات گذشته روشن شد که این حق الناس محض نیست، این حق الله. حق الناس بودنش به اعتبار اون منشأ اعتبارشه، اون منشأ اعتبارش جعل و رفعش به دست شارع مقدسه، بعد استحقاق اصلا برداشته میشه. علاوه بر این میتوانیم بگوییم که اینطور گفتیم که این امور از حقوق محضه مردم و حق الناس نیست، بلکه واجبات شرعیه مالیه هستند که نهایتاً مورد مصرف اونها در فرض بقای منشأ اعتبار اونها طیفی از مردم هستند. مورد مصرف اونها در صورت بقای منشأ اعتبارشون طیفی از مردم هستند و به دلیل اینکه از واجبات شرعیه مالی هستند شارع مقدس میتواند کسانی را که ذمه اونها به این امور مشغول شده است عفو بنماید.
این حدیث امتناست اون جایی که موضوع بشه اون نباشه برمید بیدید اصلا موضوع نبوده داخل موضوع جب نبوده که حدیث امتنان یه سکشه برده سکشه برده
همین دیگه. حالا اصلا ما به امتنانش وارد نمیشیم، اصلا جدای از قضیه امتنانیه بودن، ما میگیم اینا واجبات مالیه شرعی هستن. حقوق الناس محضه اگر باشن درسته، اما اگر نباشه مثل این واجبات مالیه، نهایتا مورد مصرف این واجب مال کجاست؟ گروهی از مردم هستن. اما این هم که واسه مورد مصرفش گروهی از مردم می باشن، تا زمانی است که منشأ اعتبار اون ملکیت برای خدمت شما عرض بشه اون گروه مردم باقی باشه. اما اگر منشأ اعتبار شارع برداشت، خود به خود اینم دیگه چی میشه؟ اصلا کار به امتنانی بودنش هم نداریم. دقیق فرمودید؟ و اما قول سوم و نظریه سوم، بله چقدر وقت داریم؟ خب باشه، برای جلسه انشاءالله فردا که این بحث دیگه قاعده جب پروندهشو میبندیم و ربطشو به بحث کنونی و فرع کنونیمون هم روشن میشه دیگه تقریبا، و این بحث این فرع تمام بشه، و چون احتمالا